Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve âlihet teyyibîn et tâhirîn el me'sûmîn ve le'nu alâ e'dâhim ecmeîn. Bahse ma in bud ki aya der mevârid şert-i fâsıd khiyâr-ı fesk vücud dare ya khiyâr-ı fesk vücud nedare? Karar şud ki ebtedaen kanun-ı medenî ro bekhunîm, madde 240 kanun-ı medenî. اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که این العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد. پس ماده 240 میگه اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع بشه یا معلوم بشه که این العقد ممتنع بوده، کسی که شرط بر نفع اون شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد. خب در این ماده فقط به فرض امتناع شرط استناد شده. ما الان بحثمون فساد شرط بود، این ماده فسادی که مستند به امتناع باشه رو مطرح کرده. از این جهت باید ببینیم که قابل تعدی هست یا نیست. مگر این که بگیم الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً. همیشه اینطوری نبود دیگه، گاهی وقتا منع شرعی داشت، گاهی وقتا بیفایده بود، گاهی وقتا مجهول بود، گاهی وقتا همین متعذر بود. یکی از اقسام شرط فاسد شرط متعذر بود، شرطی که امکان تحققش نباشه. پس قانون مدنی در فرض امتناع تحقق شرط میگن که اختیار فسخ وجود داره، ولی اگر دقت کردید قانون مدنی فرض علم رو نمیگیره. یعنی اگر از اول عقد معلوم بوده که این شرط ممتنع و غیر قابل تحققه، دیگه این قانون شاملش نمیشه. یا باید شرط بعدن ممتنع بشه یا معلوم شود که این العقد ممتنع بوده است، بعدش معلوم بشه، بعد از عقد معلوم بشه که این العقد ممتنع بوده. اما اگر نه، از این العقد برای یکی از طرفین عقد معلوم بوده، در اون صورت میشه تمسک کرد یا نه، این ماده ساکته. یا بلکه میتونیم بگیم اگه مفهوم داشته باشه معناش اینه که نمیشه. نکنید ممکنه مشروطون علیه بدونه که این شرط ممتنه، ولی مشروطون له ندونه. مشروطون له نمیدونه که این کاری که از آقای مشروطون علیه میخواد این امتناع داره، ولی مشروطون علیه میدونه، با وجودی که میدونه تعهد میکنه، بعد از عقدم میگه که خب، ولی مشروطون له اینو نمیدونه. در اینجا این احتمال وجود داره که مشروطون له حق فسخ داشته باشه، ولی اگر مشروطون له از ابتدا میدونه، سوا اون این که مشروطون علیه میدونه یا مشروطون علیه نمیدونه، مشروطون له میدونه که این شرط شرط ممتنع است. اینجا بحثه که خب وقتی اون میدونه شرط ممتنع است، عملا میدونه که این قابل تحقق نیست، پس شرط کردن و نکردنش الا حد سواه. در اونجایی که مشروطون علیه بداند و مشروطون له نداند، اونجا ممکنه بگیم خب مشروطون له نمیدونسته، فکر میکرده که این شرط ممکنه و شرط کرده و الان، ولی اونجایی که مشروطون له خودش از اول میدونه این ممتنه، خب شرط کردنش مثل نکردن. حالا من وجوه مسئله رو مطرح میکنم تا ببینیم تو این قضیه، بلا اینکه ما اگر بخوام یه مقداری رو قانون مدنی متمرکز بشیم، به این نکته قانون مدنی دقت کنید. اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود، با این کاری نداریم، یا معلوم شود که این العقد ممتنع بوده، این معلوم بشه برای طرفین یا ولو برای یک طرف. یعنی ممکنه بگید اطلاق ماده 240 قانون مدنی حتی شامل اونجایی میشه که یکی از طرفین عقد در حقیقت بی خبر بودن و ترجیحاً اون طرفی باید بی خبر باشه که حق برای اوست، چون اون میخواد استناد به شرط بکنه و فسخ معامله رو اعلان کنه. یعنی چی؟ یعنی بی خبری مشروطون له. ممکنه گفته بشه که اطلاق داره این ماده و به اطلاق این ماده میتونیم حتی اون صورتی رو بگیریم که مشروطون له جاهل بوده، هرچند مشروطون علیه عالم بوده به فرض امتناع، ولی یه مقداری خلاف ظاهر. ولی ممکنه حالا همچه ادعایی بشه. یعنی اگر دوست داشته باشیم که یه جوری این رو جا بدیم. چی میفهمن؟ نه، فرض این مسئله میکنین معلوم شود که این العقد ممتنع بوده است، نه معلوم شود برای یک طرف، معلوم شود برای طرفین، یعنی طرفین جاهل به امتناع باشن. بله. خب همین که مشروط الله ولو نداند، یعنی یک طرف نداند، این میگیم بعید از ماده 240. ماده 240 ناظر بر اونجایی است که طرفین نمیدانند. نه، چون اگر این بود تصریح میکرد که ولو یک طرف ندانه. 241 هم بیارید بالا. یه چیز در ماده 240 احتمال نمیدیم. نه، دخالت نداره که، یعنی اون نداند و این بداند. خب این که دخالت نداره، چون اون که
بداند اگه خواهد شده کرده و اگه میتونسته یک با همچین
کارش داده نه، اون سلب خیار نمی کنه. به هر حال چون ممتنع سلب خیار میشه، مشروطون علیه از ما سلب خیار نمی کنه.
دا می کردم اگه
نه، من واقع نکردم. شما در ضمن عقد به نفع خودتون و بر علیه من یه شرطی کردید که من میدونستم این شرط شما باطله و شما نمیدونستید، فقط من به شما نگفتم. چی میفهمه؟ آره دایه نرسه نشدم. آره ما که کاری نداریم. من میدونم شما این زمین رو میخرید که گرون بشه و میدونم گرون نمیشه.
من بگم علم من سلبخیار رو شما میکنه، یعنی من تازه شما رو توی عقد واقع کردم که همچه عقدی چون من علم داشتم شما دیگه عقد خیار هم ندارم. منظم به
یه عقدی خیلی موضوعی برنید. حالا من فعلا که قانون مدنی رو گفتم، ما هنوز در اصل مسئله، ولی خیلی هم ناجور نیست اینقدر که شما استبعاد میفهمید. حالا اصل مسئله رو ببینیم که چی میشه. بسیار خوب. این در ارتباط، نه فقط یه لحظه خواستم ببینم. خوب چی رو نمیگیره؟ چرا دیگه؟ اگر بعد از عقد انجام شد ممتنع شود، یعنی صورت و حدوث رو که میگیره، صورت این که از اول هم ممتنع بوده رو میگیره. البته در فرض جهل، در فرض علم چیه؟ ما میخوام بگیم ساکته. این که در مقام بیان فروض علم باشه شاهدی براش نیست، که اصلا در مقام بیان اینه که در فرض علم چیکار کنیم که بگیم توجه به این داشته قانون گذار از اینجا. مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد به صدر این، اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود. ولی مستند به فعل مشروط علیه باشه بازم خیار هست. اگر مستند به فعل مشروط چی؟ نه اصلا ممکنه بلا اختیار باشه. مورد متیقنشونه که امتناع بلا اختیار باشه، ولی اگر مشروطون علیه کاری بکنی که ممتنع بشه احتمال فساد معامله هم لعل وجود داشته باشه. حالا شون گفتن. بسیار خوب. این در ارتباط با قانون مدنی. اما مرحوم شیخ دو تا احتمال در مسئله رو مطرح میکنن که ظاهرا مبنای دو قوله. عده معتقدن احتمال اول، معتقدن که فساد شرط در حکم تخلف شرط است، همچنان که در موارد تخلف شرط حق فسخ وجود داره، در موارد فساد شرط هم حق فسخ وجود داره. تشبیه فساد شرط و تخلف شرط اینه که چه شرط فاسد باشه چه شرط تخلف بشه، در هر دو صورت و هر حال اون چه که شرط شده در خارج محقق نمی شود. پس عدم تحقق شرط در حقیقت معیار برای حق فسخ است. حالا این عدم تحقق ممکنه که به تخلف مشروط علیه برگرده، یعنی اون امتناع کنه از عمل به شرط، و ممکنه به تخلف مشروط علیه بر نگرده بلکه شرط فاسد باشه. پس به هر حال همین که شما در معامله شرطی کردید که اون شرط در خارج تحقق پیدا نکرد، برای شما این حق ایجاد میشه که معامله رو فسخ کنید. خب البته این استدلال بیشتر به اون جایی میخوره که طرفین عقد جاهل باشن از فساد شرط، یعنی اگه جاهل باشن استدلال استدلالیست که تقریبا سر و شکلی داره. مثلا ما نمیدونیم که این شرط شرط فاسد است و فکر میکنیم شرط شرط صحیح هست و التزام خودمون به عقد رو معلق میکنیم بر تحقق شرط، میان خب حالا که شما التزامتون رو معلق کردید بر تحقق شرط، شرط هم محقق نشد. حالا محقق نشدنش یا به خاطر فساد یا به خاطر تخلف مشروطون علیه، در هر دو صورت عدم تحقق شرط موجب میشه که التزام شما به هم بخوره. خب آقایون چرا در فرض علم رو بحث نکردن؟ چون شاید گفتن در فرض علم، یعنی اگر شما علم به این داشته باشید که این شرط شرط فاسده، دیگه عملا التزام خودتون رو معلق به شرط نکردید، چون میدونید شرط غیر قابل تحققه. گویا در فرض علم روشن بوده که اگر ما عالم باشیم به فساد شرط، دیگه التزام خودمون رو معلق بر تحقق شرط نکردیم. حالا که التزاممون رو معلق بر تحقق شرط نکردیم، پس دیگه دلیلی نداره که حق فسخ داشته باشیم. اما در فرض جهل روشنه، در فرض جهل ولو ما نمیدونیم این شرط فاسده، ولی اینکه ما التزام خودمون رو معلق کردیم بر تحقق شرط، حالا شرط هم در خارج محقق نشده، پس ما میتونیم معامله رو فسخ کنیم. در فرض و جهل مشروطون لا، یا علم مشروطون؟ علم مشروطون نه. آره دیگه، عمده نه کنید، عمده در شرط مشروطون لهی که میخواد فسخ کنه، یعنی او التزام شما علق کرده. اگر او جاهل است معنا داره که التزام خودش رو معلق کرده بر تحقق شرط. این دلیل که مال فرضی است که طرفین جاهل باشن عرض کردن، ولی من میخواستم بگم چرا فرض علم رو نگفتن؟ چون فرض علم یعنی اگر مشروط له عالم باشه به این که این شرط فاسده است، در حقیقت التزام خودش رو معلق نگرده، چون میدونه شرط قابل تحقق نیست. معنا نداره التزام خودش رو معلق کنه بر امری که میدونه محقق نمیشود خارجن. پس صورت شرط داره، واقع شرط نداره. مثلا علم مشروطون علیه دخالت نداره، علم و جهل مشروطون له دخالت داره. مشروطون علیه که پذیرنده است، مشروطون لهی که داره شرط میکنه معلق میکنه. خب پس نظریه اول عبارت است از این که در موارد فساد شرط حق فسخ وجود داره. دلیلش چیه؟ دلیلش همین اینه که مثل تخلف شرط است، وقتی شما التزامتون رو معلق بر امری کردید، و امر به هر دلیلی که نبود التزام شما هم دیگه نیست، میتونه نباشه، چون التزام شما معلق بود دیگه. التزام شما معلق بر شیئی بود که اون شیء حالا یا به دلیل فساد یا به دلیل تخلف، به هر دلیل نباشه شما میتونید معامله رو به هم بزنید. اما نظر دوم عبارت است از این که نه، حق فسخ وجود نداره. قائلین به این نظریه میگن وجود حق فسخ در موارد شرط ضمن عقد به خاطر یکی از دو دلیله که هر دو دلیل در موارد شرط فاسد منتفیه. یک، اجماع. ما چرا میگیم اگه شرط ضمن عقد بود شما میتونید در فرض تخلف شرط عقد رو فسخ کنید، این حق فسخ شما وجود داره؟ چون فقها ما اجماع دارن بر حق فسخ. خب این اجماع در مسئله وجود نداره. چرا وجود نداره؟ اولین دلیلی که اجماع وجود نداره اینه که عده زیادی از فقها ما اصلا شرط فاسد رو مفسد میدونن. خب وقتی شرط فاسد رو مفسد میدونن دیگه معنا نداره بگیم فقها ما قائلن که حتی در فرض شرط فاسد شما خیار فسخ دارید. اون از هم میگن در فرض فساد شرط عقد فاسد خودش صحیح است. پس ما مطمئنن اجماع نداریم چون جمع کثیری این چنین قائلن. و بعضی ها هستن که علی رغم صحت عقد بازم معتقدن که خیار وجود نداره، ولی عمدش همینه که آقایون میفرمان خب آقایون چون قائل به فساد عقدن دیگه جایی برای این بحث وجود نداره. پس اگر دلیل ما برای خیار فسخ عبارت باشه از اجماع، اجماع در اینجا که وجود نداره، در شرط صحیح وجود داره، چون در شرط فاسد وجود نداره نمیتونیم بگیم که اینجا خیار فسخ وجود داره. دلیل دومی که مطرح کردن قاعده لا ضرره. گفتن چرا ما میگیم اگر شما شرطی ضمن عقد کردید خیار فسخ دارید؟ چون اگر خیار فسخ نداشته باشید متضرر در معامله میشید. و قاعده لا ضرر میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، الزام شما به این که پای این عقد بایستید این ضرره برای شماست. چرا؟ چون اونی که موجب شد شما راضیه به این عقد باشید وجود این عقد با این شرط بود. حالا که شرط نیست ما بگیم بازم تو ملزمی که پای عقد باشی، این موجب متضرر شدن مشروطون لهه. چون موجب متضرر شدن مشروطون لهه به این جهت آن گفتن پس باید بگیم که اون اختیار فسخ داره. پس دلیل دوم برای خیار فسخ عبارت است از قاعده لا ضرر. البته من تو پرانتز بگم ماه مشروطون لهه میگیم قبلا عرض کردیم که باید بگیم شارط. حالا ممکنه شارط خودش مشروطون له باشه ممکنه نباشه، ولی خب چون کلمات فقها و بقیه هم میگن مشروطون له ما هم همون رو تکرار میکنیم. پس دلیل نفی ضرره. در ارتباط با دلیل نفی ضرر چند جواب دادن، من حالا سه جوابش رو مطرح میکنم در اینجا. جواب اول اینه که مرحوم شیخ میفهمن که بلا ضرر در مثل این موارد نمیشه استناد کرد. چرا؟ چون لا ضرر در اونجا ایست که ضرر ناشی از حکم شارع باشه. اگر ما ضرری بود که از حکم شارع پدید اومد قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام شاملش میشه. اما اگر ضرری بود که از قصد شما یا عمل خودتون به وجود اومد دیگه دلیل لا ضرر شامل اون نمیشه. شما اقدام کردید به یه معامله‌ای و خودتون هم متضرر شدید، طرفین اقدام کردید به یه معامله‌ای به یه قراردادی و متضرر شدید، اینجا دیگه قاعده لا ضرر شاملش نمیشه. پس لا ضرر در اونجایی است که شما در حقیقت به خاطر حکمی از احکام شارع ضرر کنید. مثلا شارع به شما دستور داده وضو بگیرید غسل کنید، شما هم رفتید وضو گرفتید حالتون بد شده چون وضو براتون ضرر داشته. خب اینجا میشه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اما اگر شما اومدید خودتون اقدام ولی معامله کردید به سبب او ضرر کردید دیگه قاعده لا ضرر اینجا رو نمیگیره. از فرمایشات مرحوم شیخ این چنین برمیاد که اصلا قاعده لا ضرر نمیتونه مستند چی باشه؟ مستند حق فسخ باشه. و اگرم باشه در ما نحن فیه مستند نیست، چون شما خودتون اقدام کردید بر شرط فاسد. حالا فرض کنیم که در شرط صحیح مستند باشه، ولی در شرط فاسد چی؟ شما خودتون اقدام بر شرط فاسد کردید، حالا که اقدام بر شرط فاسد کردید میخواید با لازرر بگید حق فسخ وجود دارد، نه خودتون اقدام کردید و متضرر شدید، ربطی به لازرر نداره. اگر یک کسی خودش اقدام بر ضرر کرد دیگه نمیتونه به استناد لازرر مسئله رو حل کنه. حالا ما در اینجا عرض کردیم صورت مسئله اون صورت مسئله جهل بود دیگه تقریبا، یعنی فقها ها بعضی ها یعنی عموماً بین علم و جهل تفصیل قائل نشدن. ما هم اول مسئله تفصیل قائل میشیم ذهن شما اون درگیر میشه، ولی آره درست، یعنی قاعده اقدام میفرمایید، یعنی قاعده اقدام در مواردی است که آدم جاهل باشه یا نه، اگر عالم باشه یا اگر جاهل هم باشه قاعده اقدام شاملش میشه. شما اینو میخواید. عمده یه حرف مرحوم شیخ اینه که لازرر فقط ضرری رو برمیداره که مستنده به حکم شارعه، چون اینو میگن فرق بین علم و جهل نیست. ایشون دقیقاً به قاعده اقدام استناد نمی‌کنن، من برای توضیح مسئله اقدام عرض کردم، ولی ایشون میگن هر ضرری که ناشی از حکم شارع باشه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اونو برمی‌داره. ضرر ناشی از عفو بالعقود نیست، ضرر ناشی از اون عقدی است که شما برش توافق کردید. لولا توافق شما بر یه عقد ضرری نبود. دلیل مسئله شارع با عفو بالعقود توافق شما رو امضا کرد، شارع تأسیس که نکرد. شما با همدیگه یه توافق و تعهد کردید، شارع فقط امضا کرد. عفو بالعقود حکم امضایی و حکم تأسیسی نیست، مثل وجوب نماز نیست، مثل وجوب روزه نیست. شما بین خودتون یه توافق کردید، شارع هم امضا کرد، گفت من توافقات شما رو امضا میکنم. حالا فرض کنید توافق شارع نبود، خود شما در امضای خودتون چه کار کرده بودید؟ شما متضرر شده بود، ربطی به شارع نداشت. نکنید اون احکام شارع که امضا عمل شماست او رو که دیگه نمیتونید مستنده به شارع بدونید، چون شما یه عملی کردید صرفا شارع امضا کرده است. اگر حکمی شارع برای شما تأسیس کرده، مثل وجوب روزه، مثل وجوب غسل، مثل وجوب مثلا وضوء و نماز، خب اونجا میتونید بگید لا ضرر ولا ضرار. ولی اگر خودتون اومدید یه تعهدی کردید که متضرر بشید و نقش شارع صرفا این بود که اگر کار رو با اراده و رضایت انجام دادید منم نفی نمی کنم امضا می کنم، اینو دیگه نمیتونید بگید مستند به شارع. چی میفهمه؟ آه غبنی فکرم این قبلی. آره خب خب این اشکال به همونه دیگه، همونی که گفته لا ضرر اشتباه گفته. اشکال اینه که اونهایی که به لا ضرر استناد کردن اشتباه استناد کردن. حالا اینو قبلا هم در کلام آقای خویی بود، آقای خویی گفت اصلا دلیل خیار فسخ لا ضرر نیست در هیچ کدوم از خیارات. دلیل خیار اینه که ما اصلا توافق خیاری کردیم، از اول این خیار در متن توافق وجود داشته، یا به صورت سری یا به صورت زمینی. حالا باز آقای خویی همین رو تکرار میکنن اینجا، ولی نکنید اونی که داره اشکال میکنه میگه اصلا لازرر مستند این قصه نیست، که شما بگید به دلیل لازرر است که این چنین اتفاقی افتاده. به خاطر بحثه؟ نه، به خاطر اینکه در موارد امضا شارع صرفاً توافقات فیما بین مردم رو نفی نکرده، ولی خودش حکمی نیاورده. در موارد امضا و مردم بیع و شرایی داشتن، ما همون رو نفی نکردیم. امضا یعنی همین دیگه، ما سکوت کردیم. ها؟ آره ما اصلا سکوت کردیم، خودتون اینا رو آوردید، بیع اجاره خودتون آوردید، ما که چیز نیاوردیم اینجا. نه امضا میکرد یعنی این منافات با مصالح ما نداره. بسیار خوب، خودتون آوردید، ما هم امضا اشاره، همون سکوت اشاره است، عدم رد اشاره است، یعنی امضا اشاره عملا یه فعل حقوقی اشاره نیست، اشاره بیا جعل کنه، اعتبار کنه، امضا کنه، اونجا نف میکنه، اینجا نف نکرده، عدم رد و ما میگیم امضا. آره میتونه دخالت کنه، بله. نه کافی نیست، کافی نیست، نکنید. به هر حال بی و توافق اساساً که ضرری نیست، ولی ممکنه یه توافقی ضرری باشه، مثل اینکه شما به زیر قیمت خریده باشین. شارع بی رو امضا کرده است، امضا کرده یعنی چی؟ یعنی نفیش نکرده، گفته این نهاد حقوقی نهاد بدی نیست، ولی این ضرر مستند به عمل شارع نیست، مستند به توافق خودتونه. ما به هر حال گفتیم بی از منظر ما چیز بدی نیست، ولی اینکه حالا شما این پس تو که گفتی چیز بدی نیست ما ضرر کردیم، نه این توافق تو بود که ضرر کرد، تو اومدی زیر قیمت مثلا فروختی جنس تو، خب این چه ربطی به ما داره؟ یعنی میخوام بگم استناد به شارع پیدا نمیکنه. شما نمیتونید بگید این ضرر در اسلام شد، یا آن میگه این قید فعل اسلام خود شاهده بر اینه که اون ضرری که مستند به شارع باشه، و الا اونی که نباشه چی؟ چی میفهمید؟ یعنی اگر شارع امضا نمیکرد شما متضرر نبودید؟ تعهد کردید، شما اومدید اقدام بر ضرر کردید، بعد میگی تفسیر تو اشاره. ما میگیم نمیشود دیگه، امضا کنه چی میشه؟ شاید تک تک بیها رو که امضا نمی کنه، میگه من بیو امضا میکنم. شاره گوده من بیو رد نکردم، امضای من یعنی چی؟ یعنی عدم رد من، من کاری نکردم، من دیگه مستند به اقدام شماست.
ما هم استناد به شریعت میگیم که الان این بی در اسلام هست،
نه بی در اسلام صحیح هست، یعنی شارع این رو رد نمی کنه، همین مقدار، ولی این توافق شماست، توافق شماست که توجب ضرر شده. شما اومدید یه توافق ضرری کردید، میگید خدا ما رو به ضرر انداخت، خدا به تقصیر توی میشه، تقصیر ما، میگه خب ما یه توافقی کردیم، تو هم رد نگردی از این توافق، خب تو میخواست توافق درست بکنی، شما که توافق کردید مستند به شما نیست، مستند به شارع. شما اومدی جنستون رو بدون اینکه بفهمید بدونید، اصلا فرض کنید حکم به الزام نبود، یه تعهد عقلایی بود، شما به بنا عقلا باید متعهد بودید، شما باید به بنا عقلا باید عمل به تعهد میکردید. شارع از این رد نکرد، پس این ضرر مستند به شماست نه مستند به شارع. جواب دومی که ایشون میده همون بحث اقدام است. ایشون میگه ما اگر هر مورد اقدامی رو بخوام بگیم دلیل نفی ضرر میگیره که باید تأسیس فقه جدید بکنیم، چه بسا جهل آقایون به حکم کلی سبب تضرر اونها بشه. بعد در اینجا شما بگید لا ضرر، اصلا باید همه چیز رو باید متبدل کنه، هر کس ضرری کرد تو هر جام به قاعده لا ضرر استناد کنه. اگه قرار شد هر وقت در هر جا ضرری متوجه کسی شد به قاعده لا ضرر استناد بکنه، که دیگه اصلا چیزی نمیمونه دیگه، ما نمیدونستیم، ما فکر نمیکردیم، ما ضرر کردیم، شما باید اینجا میگفتید معامله باطله، باید فلان میکردید. ایشون میگه مستلزم تأسیس یه فقه جدیده، به هر حال همه ضررها رو با لا ضرر شما میتونید به هم بزنیم. چی؟ خب دیگه همه چیز به هم میریزه، همه چیز به هم میریزه. شما هر وقت ضرر کردید هر جای میگید لا ضرر و لا ضرر فلسطین. شما الان جنسی رو فروختید به قیمت، فردا یه دفعه گرون شد، لا ضرر و لا ضرر فلسطین. میگه چی؟ میگه خب شارع باید بگه اون جنسی که میفروشی فردا گرون میشه معامله باطله. شارع نگفت اینو پس ضرر کردیم، لا ضرر. آقا فروختیم یه ما بعد ضرر کردیم، شارع باید میگفت اون جنسی که امروز میفروشی یه ما بعد گرون میشه باطل است، بلا لا ضرر و لا ضرر فلسطین. جهل به حکم داشتیم، جهل به موضوع داشتیم، لا ضرر و لا ضرر فلسطین. شما میگه آقا من همچی تصوری میکردم ضرر کردم، یا من چیکار کنم تو ضرر کردم؟ میگه خب قاعده لا ضرر میگه معامله باطله، بیا فسخ کن. نه که اقاله کنید، شما به لا ضرر بگید اصلا این معامله باطله. مردم چقدر ضرر میکنن در اقدامهای خودشون، همه رو به قاعده لا ضرر ابطالش کنن، بعد چه اتفاقی میفته؟ حالا ما میخوام به لا ضرر استناد کنیم، میخوام اصلا لا ضرر قابل استناده؟ یعنی در هر اقدام خلاصه ضرری ما میتونیم بگیم لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، همه اعمال و حقوقی رو باطل کنیم که یکی متضرر شد. چی میفهمید؟ چرا لحظه عمل لا ضرر، چرا لحظه عمل باشه؟ اصلا لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام چرا لحظه عمل باشه؟ یه روز دیگه ضرر کرد، مستند به عمل، چون من فروختم ضرر کردم، ولی یه روز دیگه ضرر کردم، یه ماه دیگه ضرر کردم. چی؟ چرا؟ خب من اگه نفروخته بودم بازار 100 برابر میرفت بالا که سود میکردم. نه ضرر مستند به من نیست، ولی فروختن من موجب متضرر شدن من شد. من که اگه نمیفروختم جنس گرون میشد که کیف میکردم، سود میکردم. چی میفهمم؟ دلیلی برش وجود نداره. روایت میگه لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، یعنی هر وقت شما میخوایی ضرر کنی اسلام جلوی ضرر رو میگیره. خب چجوری من ضرر میکنم؟ من دیروز فروختم امروز گرون شده، دیروز فروختم امروز ارزون شده، این لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام. کجا این اسلام به داد ما برسه؟ ما داریم ضرر میکنیم. چرا واضحه؟ پس بگید لا ضرر تا جایی جاری است که معاش مردم به هم نریزه، و الا اطلاق دلیل که شاملش میشه. پس شما میخوام این اطلاق لا ضرر شامل میشه؟ خب پس ما باید فقط بشینیم بحث کنیم که کجاها زندگی مردم به هم میریزه کجاها نمیریزه. نه اصلا این نیست، لا ضرر اینطوری نیست که اینقدر دروازه بزرگی داشته باشه که شما بتونید همه معاملات رو با لا ضرر ابطال کنید. خیلی بد میشه برات. آیه چیز خودش تسلیم شده، شما تسلیم شدید. خب اشکال سومی که میکنن، میگن لا ضرر همیشه نفی حکم میکنه، هیچ وقت اثبات و حکم نمیکنه. یعنی لا ضرر ایجاد حق فسخ نمیکنه، لا ضرر نقشش فقط نفی حکم، نه اثبات و حکم. اینا از ادله هستن که نافی هن، از ادله نیستن که اثباتی باشن. ما به لا ضرر میتونیم حق فسخ اثبات کنیم، صرفا میتونیم بگیم یه حکمی برداشته شده، ولی حکمی رو با لا ضرر نمیتونیم اثبات کنیم. یعنی خیار حق، ما داریم اثبات حق میکنیم. لزوم چی رو برداریم؟ نه لزوم عقل نیست، حقه. یعنی ما میخوام بگیم این حق برای شما وجود دارد، لزوم برداری میشه جواز، دو طرفه میتونن فسخ کنه، ولی اینجا یک طرف میتونه فسخ کنه. فرض اینه که شما حق فسخ فقط مشروطون لم میتونه فسخ کنه. شما بگید این عقد رو از لزوم برد به جواز، اولا لزوم و برداره نکنید اینطوری نیست که ما یه عقد داریم یه لزوم داریم، به هر حال یه عقد لازم داریم یه عقد جایز داریم، ولی فرض کنید لزوم و برداره یعنی دو طرفه میتونن فسخ کنن، باز ما دائما اثبات نمیشه، ما میخوام بگیم فقط مشروط الله میتونه فسخ کنه.
لزوم
و برداره همونجوری برداره. آقا شما چرا امروز اینطوری ها عربی شوخی دارید میکنید؟ خیر انشالله، خیر انشالله، خیر انشالله. به هر حال نکنید ادله لا ضرر فقط نفی حکم میکنه و ادله لا ضرر اثبات و حکم نمیکنه. اینکه شما بگید حقی وجود داره به نام حق فسخ، که حق فسخ یکیش اینه که شما میتونید حق رو اعمال کنید، یکی دیگه چی اینه که میتونید حق رو اسقاط کنید، لعل یه جایی بتونید یه حق رو مبادله کنید، سه حق اثبات نمیشه. حالا ما در بحث بعدی اسقاط حق هم بهش میرسیم. شما میخواید بگید ما بلا ضرر اثبات میکنیم که مشروط الله حقی دارد به نام فسخ، که باز خود حق اختزاعاتی داره، شون میگه بلا ضرر اثبات نمیشه. خب این در ارتباط با کلام مرحوم شیخ. حالا مرحوم شیخ چی میخواد بفهمد؟ میخواد بفهمد یا اجماع بود که اجماع اونطوری، یا لازرره که حداقل لازرر در شرط فاسد قابل تطبیق نیست. البته ادله‌ای که ایشون گفتن یعنی اونجا هم قابل تطبیق نیست، پس مستند در اونجا هم صرفا اجماع، از این جهت دلیلی بر خیار فسخ در موارد شرط فاسد وجود نداره. برای اینجا مرحوم شیخ بعد از اون حرفشون یه تردیدی کردن، مرحوم شیخ اینجا یه تردیدی کردن، البته با تردید اینو گفتن، این وجه دوم، ابتداعا وجه اولو پذیرفتن بعد با تردید وجه دوم گفتن، یک کمی تأمل کردن گویا در حرفشون. البته این اشکال سوم مال آقای خویی بود، مال شیخ نبود. آره. تردید کردن مرحوم شیخ خیار قبل و اینا رو با لازرر استفاده. نه خیار قبل و خیار عیب که دلیل خاص داره، خیار قبل رو اثبات آقای خویی میفهمند که ما برای اثبات خیار نه به اجماع نیاز داریم نه به لازرر نیاز داریم. پس ما برای خیار که بگیم شما اختیار فسخ دارید به هیچ کدوم از اینا نیاز نداریم. چرا نیاز نداریم؟ آقای خویی میفهمند چون از اول انشاء ما انشاء محدود بوده، انشاء خیاری بوده، چون منشأمون محدود بوده، خب به خاطر این خیار فسخ داریم دیگه، و شارع هم همونی که ما انشاء کردیم امضا کرده. پس ایشون میفهمن علت این که ما خیار فسخ داریم چون از اول اینطوری انشاءش کردیم، چون انشاء کردیم خیار فسخ داریم، و شارع هم همونی که ما انشاء کردیم امضا کرده است. پس عمده دلیل بر خیار فسخ اینه که از اول انشاء ما محدود بود به تحقق شرط، حالا که شرط محقق نمیشه خب ما گفتیم دیگه انشاء ما محدوده میشه، این میشه خیار فسخ. آقای خویی میفهمن شارع هم همینی که ما انشاء میکنیم امضا میکنه، الا در بعضی از موارد که توسعتن یا تزیغن امضا میکنه. پس شارع هر وقت بیع رو امضا میکنه یعنی همونی که شما توافق کردید امضا میکنه، ولی خب گاهی از اوقات توسعتن یا تزیغن امضا میکنه. توسعتن یا تزیغن امضا میکنه مثل چی؟ مثل این که شما فرض میکنیم که وقتی حیوان رو معامله میکنید شما از همین الان دارید یک بیع لازم رو انجام میدید، اما شارع میگه که بیع لازم بعد از گذشته 3 روزه. مثلا بیع صرف که میکنید شما از الان دارید تملیک میکنید، شارع میگه ملکیت بعد از قبضه، ولو اینکه اونی که شما انشاء کردید ملکیت از هینه، اما شارع اونی که امضا کرد ملکیت از بعد از قبضه. خب اون جاهایی که توسعه و تزریق دلیل شرعی داریم ملتزم بهش میشیم، میگیم ما اینو انشاء کردیم اما شارع مثلا با کم و زیادی این رو امضا کرد و تایید کرد. و الا توسعه مثال نزدن ایشون، باید فکر کنیم مثال بزنیم برای توسعه. بله، به هر حال شارع این حق براش وجود داره که یه محدوده‌ای رو امضا کنه. البته این که حالا توسعتن هم میتونه امضا کنه، ما چون نمیخوام تو این بحث وارد بشیم محل تأمله، تزریقاً چرا، ولی توسعتن یعنی علا خلاف انشاء منشئین که شما یه چیزی رو نگفتید بگه، اون حالا یه بحث دیگه است. غبن احتمالا خیار اغلایی است. من داشتم فکر میکردم که تو کنوانسیون بین الملل خیارات چیه. خب اونا باید علال قاعده اغلایی باشه. فکرشو نکردم، نیاز به فکر داره. بسیار خوب. بله، التزام ما به عقد محدوده به این که این شرط در خارج تحقق پیدا کنه. لولا تحقق این شرط ما التزامی به عقد نداریم. خب فرمایش آقای خویی این بود که ما از اول منشأمون محدوده، چون منشأمون محدوده پس در حقیقت خیار فسخ داریم، خیار فسخ داریم، شارع هم همونو امضا کرده و فرموده اوفو بالعقود، چون عقد از اول این چنین واقع شده پس حتی در شرط فاسد هم خیار فسخ وجود داره. این فرمایش آقای خویی بود دیگه. حالا جواب این حرف باشه. اللهم صل على